أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از این بود که آیا هلال با چشم مسلح اگر رؤیت شد ثابت می شود که ماه جدید آغاز شده، یا نیاز دارد به رؤیت با چشم غیر مسلح؟ استدلالی که بر کفایت رؤیت هلال به چشم مسلح مطرح شد این بود که اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فأفطروا. قضیه حقیقی هر کجا صدق بکند عرفاً رؤیت هلال، حکم می شود که اذا رأیتم الهلال فأفطروا و اذا رأیتموه فصوموا. این که متعارف در زمان ائمه رؤیت با چشم غیر مسلح بوده است، متعارف در زمان ائمه که منشأ انصراف نمیشه. قضیه حقیقیت مثل این که متعارف در زمان ائمه سفر با پای پیاده یا با دواب بوده. فرمودن 8 فرسخ که بروید این مسافت شرعی است و موجب قطر است، اما فقها ما نفرمودن که حمل می کنیم انما تقصیر فی ثمانیت فراسخ را بر سیر متعارف در اون زمان. ولو الان کسی با ماشین برود میگویند مصداق منصار ثمانیت فراسخ قصره خواهد بود، و یا اگر کسی با تلسکوپ شاهد یک قتلی باشد. اتفاقا تلسکوپ گذاشته بود که هلال رو ببینه، یک صحنه مشکوکی دید و تلسکوپ رو متمرکز کرد، دید که صحنه قتلی هست. زید عمرو را کشت، باور هم نمی کرد که در اطراف کسی باشد. بعد این آقا با تلسکوپ ناظر صحنه قتل بوده. آیا شما احتمال میدید که در دادگاه اشکال کنند بگن رؤیت با چشم غیر مسلح ما برامون مطرحه؟ چون شهادت یعنی حس، حسم و شهادت حسیه هم انصراف داره به ما هو المتعارف. هیچ فقیهی این رو ادعا نمی کنه و قبول نمی کنه که اگر کسی شهادتش مستند بود به تلسکوپ، شهادت داد به وقوع قتل بر اساس رؤیت با تلسکوپ، ما قبول نکنیم. و ها کذا، این مثال رو هم در جلسه قبل زدیم که اگر کسی با تلسکوپ نگاه بکنه به بدن زن اجنبیه، هیچ فقیهی در حرمت آن تأمل نمی کنه. نظر به اجنبیه صادق است. هیچ کس ادعا نمی کنه که آقا نظر به اجنبیه منصرف است به ما هو المتعارف فی ذلک الزمان، که نظر با چشم غیر مسلح بوده. این نهایت تقریبی که برای قول به کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح ممکن است مطرح بشود. البته این رو عرض کنم، بعید است چه قائلین به کفایت رؤیت با چشم مسلح، چه قائلین به لزوم رؤیت با چشم عادی. برای رؤیت موضوعیت قائل باشند. رؤیت طریق برای ثبوت هلال، منتها بحث اینه که آیا اونی که موضوع دخول شهر است قابلیت رؤیت با چشم عادی است یا قابلیت رؤیت ولو با چشم مسلح. مشهور و منهم السید الامام و السید الخوئی قائل بودند که موضوع قابلیت هلال است لرؤیت العادیه، ولیکن نقل کردیم برخی از فقها قائل شدند به کفایت قابلیت هلال لرؤیت بالعین مسلحه. در مقابل این قول نقض‌هایی مطرح شده که ما یکی یکی بررسی کنیم ببینیم این نقض‌ها قابل جوابه یا نه. برخی از آقایان در رساله‌ای که نوشتند در رابطه با رؤیت هلال و خواستند اثبات کنند که لازم است هلال با چشم عادی قابل رؤیت باشد، فرمودند در رساله‌ای که به نام چند نکته درباره رؤیت هلال نوشتند، فرمودند چطور است که در جاهای دیگر فقه شما میگویید عنوان منصرف است به متعارف. مثلا در وضوء میگویید این که در روایات حد وجه رو این بیان کردم که فاصله میان انگشت ابهام و انگشت وسطا ما دارد علیه الابهام و الوسطا. خود فقها فرمودند که این ناظر به متعارفه، کسانی هستند دستانشون تناسب با صورتشون نداره، صورت بسیار کوچک، دست بسیار بزرگ. ما دارت علیه الابهام رو اگر بخوان حساب کنن تا پشت گوششون هم میرسه. یا برخی صورت بزرگ و دستان کوچک دارن، ما دارت علیه الابهام و الوسطا رو بخوان مد نظر قرار بدن تا اطراف بینیشون فقط میرسه. خب این که معیار نیست. گفتن معیار متعارفن. این آقایی که دستش بزرگه صورتش کوچیکه حساب میکنه دستی که به طور متعارف با این صورت بزرگ، این کسی که صورتش مثلا بزرگ دستانش کوچک یا بلند، حساب میکنه به طور متعارف دستانی که با این صورت تناسب داره. اگه این صورت بزرگه، یک دستانی را که به طور متعارف با این صورت بزرگ تناسب داره معیار قرار میده. اگه صورتش کوچیکه، دستانی که با این صورت کوچک تناسب داره و متعارفه معیار قرار میده. فرمودن شما فقها رو میبینید تو این بحث میگن معیار دست متعارف است و صورت متعارف. همه فقها این رو گفتن. خب چجور میشه که شما وقتی به هلال میرسید میگید رؤیت اعم از رؤیت متعارف و یا رؤیت غیر متعارف است که با چشم مسلم؟ این یک نقض. نقض دوم که کردن، فرمودن در باب کر روایت میگه مثلا سه وجب، در سه وجب، در سه وجب، حالا بنابر نظر آی خوی، یا سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، بنابر نظر مشهور. اینجا میگید معیار وجبهای متعارفه. یک وجبهایی که غیر متعارف هست بسیار کوچک است، از متعارف کوچکتر یا از متعارف بزرگتر، میفرمایید کافی نیست. وجب متعارف، شبر متعارف. چجور شد شما در باب کر، تحدید کر به اشبار قبول دارید که شبر منصرف است به شبر متعارف، اما در باب رؤیت هلال ادعا میکنید که رؤیت اعم از رؤیت متعارفه که با چشم عادی یا رؤیت غیر متعارفه که با چشم مسلم؟ نقض سومی که میکنند این است که فرمودن در برخی از موارد قدم مطرحه. مثلا فاصله بین امام و مأموم بیش از یک قدم نباشه. خب میگید ملاک قدم متعارف، بعضی ها قدمشون غیر متعارف، حالا یا بیش از متعارف یا کمتر از متعارف. اما شما بفرمایید معیار قدم متعارفه. در هلال فراموش میکنید، میگید معیار رؤیت متعارفه نیست، رؤیت با چشم مسلم کافیه. این که نمیشه. باز نقض دیگری که کردن، فرمودن در نماز و یا روزه در مناطق قطبی و یا مناطق نزدیک به قطب، بسیاری از فقها، تعبیر اینه، بسیاری از فقها فرمودن شما نگاه کنید به مناطق متعارف، اونی که شب و روزش متعارفه، چون شب و روز انصراف دارد به شب و روز متعارف. خب اینها شاهده بر اینی که ما همه جا باید نگاه کنیم به متعارف. و یا در باره حد ترخص، میگن معیار در دیدن دیوار شهر و شنیدن اذان شهر بر گوش و چشم متعارفه. یک شخصی دو متر دور بشه از دیوار شهر دیگه دیوار شهر رو نمیبینه، یکی هستی هم دو فرسخ هم دور بشه دیوار شهر رو میبینه، چشم قوی داره. گفتیم نه، هیچ کدام معیار نیست. در عروه هم این مسئله مطرحه، معیار گوش متعارف و چشم متعارفه در دیدن دیوار شهر و یا شنیدن اذان شهر. باز در رابطه با اجراء حد، فجلدو کل واحد من هما مئت جلده، جلد فرمودن به صوت متعارف، نه چنان به او بزن که او هیچ احساس درد نکنه که انهو داری نوازش میکنی او را، و نه چنان بزن که یک زدن مساوی است با صدها زدن، نه، جلد و تازیانه زدن متعارف. یا در رابطه با دیدن ذرات نجاست با میکروسکوپ و حتی جایی که میکروسکوپ نیست بوی نجاست هنوز هست، رنگ نجاست هنوز هست. خب این علمن کشف میکنه از وجود ذرات نجاست، ولی فقها گفتن این معیار نیست. همین که با چشم عادی ذرات نجاست دیگه وجود نداره در لباس یا دست شما کافیه برای طهارت، چون متعارف اینه. یا در مورد استهلاک، قطرات خون در آب کر مستهلک میشه، یعنی از نظر عرف دیگه ذرات خون منعدم میشه، شما میگید کافیه، با اینکه اگر دستگاه های علمی بیارن دقیق به شما نشون میده ذرات خون در این آب وجود دارد، ولی شما میگید این مهم نیست. مهم اینه که از نظر عرفی با چشم عادی ذرات نجاست در آب کر مستهلک شده باشه. بعد فرمودن شما در این موارد همش میگید متعارف، رسیدید به رؤیت هلال، فراموش کردید مبنای خودتان را، میگید اما از رؤیت با طریق متعارف که چشم عادی است یا رؤیت هلال با چشم مسلم. بعد فرمودن که حالا قطع نظر از این مطلب، شما که میگید رؤیت هلال با چشم مسلح کافی است، یعنی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا امروز مسلمان ها شب قدرشون رو گم کرده بودن، عید فطرشون رو گم کرده بودن، اول ماه رمضانشون رو گم کرده بودن، مثلا عرفه و عید قربانشون رو گم کرده بودن، همه در اشتباه. اسلام بیش از 1000 سال مردم رو به اشتباه انداخت، چون نوعاً قبل از این که با چشم عادی قابل رؤیت باشه در روز قبل با چشم مسلح قابل رؤیت بوده، منتها چشم مسلح اون زمان نبود. رؤیت با تلسکوپ در اون زمان نبود. اما شما که نمیگید رؤیت با تلسکوپ موضوعیت داره، شما میگید طریقیت داره. اگه میگفتید موضوعیت داره، خب اون زمان رؤیت با تلسکوپ نبود، مثل یک سری از قراردادهای جدید. اون زمان قراردادهای اینترنتی نبود. خب نبود که نبود، موضوع جدید حاصل شده. اگر رؤیت با چشم مسلح موضوعیت داشته باشه، یعنی بالفعل رؤیت با چشم مسلح اگر رخ داد، ماه رمضان شروع میشه. اما اگر با چشم مسلح نخواهن رؤیت کنن، دستگاه های تلسکوپ و اینا رو جمع کنن در اول ماه رمضان، اگر میگفتید دیگه مطلب عوض میشه، خب این اشکال وارد نبود، این اشکال اخیر. اما فرض اینه که شما هم قبول دارید که طریق است رؤیت هلال، شاهدش اینه که جایگزین داره رؤیت هلال، اکمال عده، شهادت عدلین، قطع به وجود هلال از راه های دیگر. رؤیت موضوعیت که نداره، رؤیت طریقیت داره. اگر بنا باشد موضوع قابلیت الهلال للرؤیه بالعین المسلح باشد، پس نوعا در زمان خود پیامبر اکرم و بعد از ایشان یک روز جلوتر از رؤیت هلال به چشم عادی، هلال در افق بوده و اگر تجهیزات در اون زمان بود، تلسکوب های قوی، تلسکوب هابل اگر بود، بله تلسکوب هابل که در فضا هست، اگر بود یک روز جلوتر هلال رو می دیدن. پس تمام اون مراسم ها همه اشتباه، این همه حج رفتن، دعای عرفه خوندن، معلوم شده که روز عید قربان دعای عرفه می خوندن، وقوف به عرفاتشون یک روز دیرتر بوده، اشتباه می کردن. خب این رو که نمیشه ملتزم شد. این خلاصه مطالب نوشته شده برخی از بزرگان در کتابی که به نام چند نکته درباره رؤیت هلال نوشته. به نظر ما این نقض‌ها اکثرا وارد نیست. درست است که ما رؤیت با چشم مسلح رو قبول نمی کنیم، ولی دلیل بر این نمیشه که دفاع از حق نکنیم. این نقضها اکثرا نوارده. غیر از این که اون نقضهایی که در طرف مقابل بود، نظر به اجنبیه و شهادت به وقوع قتل بر اساس نظر با تلسکوپ، که بعید است کسی مناقشه کند در حرمت نظر به اجنبی یه با تلسکوپ، حجیت شهادت بر وقوع قتل با نگاه با تلسکوپ. خب اون نقدها هم در اون طرف هست و مناسب بود ایشون از اون نقدها جواب بدن. این نقدهایی که خود ایشون میکنن اکثرا به نظر ما ناوارده. این که ایشون فرمودن عنوان منصرف است به متعارف، چه کسی این رو گفته؟ اتفاقا در اصول میگن تعارف موجب انصراف نمیشه. حالا اگر بگن الماء مطهر، از روسیه بیاریم افرادی رو که یاد از خود ایران که بیان بار چی میگن بارور بکنن ابرها رو، تولید باران بکنن، این باران غیر متعارفه دیگه، این باران. ولی کسی میگه که این باران این مطهر نیست؟ چون انزل من السماء ماء طهورا، ما ماء متعارف این نیست که بیایند. این آب متعارف نیست، بیان با وسائل جدید تولید آب بکنن. ولی عرف به این میگه آب.
ممکن است بگم به تنظیم ملاس، یعنی ما یقین داریم که کسان که مجاوب بودن در این کسان یا فضارای حلیفی یعنی خدمت رو رفتن منطرف مطالب اون زمانه، میگم تا هر مقداری که قرد داریم که تفاوتی در حکم نمی کنه اون مقدار رو ملحق میکنیم، مسلم میدانیم که
یعنی هر کجا ما اصل و بر انصراف به متعارف باید بگیریم الا ما خرج به دلیل. پس شما در باب سفر می فرمایید که انصراف دارد به سفر با عصب و سگمن عصب و همساله ها عصب و شطور و انصراف دارد از سیر و تمانیت فراتف به سیر با یا پیاده یا با عصب و قاطر و شطور و امثاله آن متعارف نبود که با ماشین سفر کنن.
ولی همونجا هم مسلمان در همون زمان هم سفرهای تند و اینها وجود داشت، در این حال فرندن زمانی سرابه این نبود که همین سفرهای آن زمان به همون حالت بود، نه اون پند
خب اون نزدیک به متعارف بود، معیار رو متعارف در اون زمان قرار دادن. متعارف در اون زمان این بود که در یک روز 8 فرسخ می رفتن مسیرت یوم، مسیرت یوم در روایات آمده، برای اینه که متعارف در اون زمان این بود که در یک روز 8 فرسخ می رفتن. الان با هواپیما یا با ماشین های با ماشین در یک روز چقدر می رفت؟ این الان خارج از متعارف در اون زمانه، پس ملاک طبق عنوان است ولو فرد غیر متعارف باشد. ما از نظر اصول قاعده ای نداریم که عنوان منصرف است به فرد متعارف، بلکه برعکس فرمودن تعارف وجود موجب انصراف نیست. بله کثرت استعمال گاهی به حدی میرسه که عنوان منصرف میشه، مثل عنوان مالای اکل و لحمه، عنوان الحیوان منصرف از انسان. به قول آقای خویی فرمود اگر به یک کسی بگن یا حیوان عصبانی میشه، ناراحت میشه، با اینکه معنای لغوی حیوان موجود زنده مالا یؤکل لحما انصراف کثرت استعمال بله موجب انصراف میشه اما تعارف وجود و چی نداره موجب انصراف بشه
خودش
هلال رو ببینه
رقیه
نبینه ما حالا اجازه میدید نه حالا ما اصل این مدعای ایشان را که فرمودن شما در فقه منصرف میدانید عناوین رو به فرد متعارف ما همچو چیزی در فقه نداریم اتفاقا برعکس اطلاق دارد مثلا متعارف در وضوع در مستثر اینه که به ید یمنا اما خود صاحب جواهر میگه این تعارف موجب انصراف نمیشه نگاه کنید جواهر جلد 2 صفحه 185 تعارف مسخ سر با ید یمنا موجب انصراف نمیشه خب اما این مثال هایی که ایشان زده اینا ربطی به انصراف اطلاق به فرد متعارف نداره مثلا حد وجه مثال اول ایشان حد وجه بود بله فقها میگن کسی که تناسب ندارد دستش با صورتش نه اینکه متعارف نیست ممکنه یک شخصی متعارف نیست از باب اینکه بلند قدترین مرد جهان است هم صورتش بزرگ هم دستانش بزرگ کاملا با هم تناسب دارد یعنی متعارفه اون صورت همچو دستی هم میخواد انصراف نداره مادارت علیه الابهام و الوسطا شاملش میشه یا یک انسانی که اینقدر کوچکه صورت کوچک دستانم کوچک متعارف نیست ولیکن تناسب داره در جایی که تناسب نباشد بین صورت و دست نکته‌ای هست نکته اینه که خب این آقا صورتش کوچک دستانش بزرگ عرفی نیست بگیم این آقا اگر دستش کوچک بود صورتش کوچک میشد اگر این آقا خدا دستان کوچک به اون میداد مطابق با صورت کوچکه صورتش میشد به طور طبیعی همین صورت معمولی اما چون خدا دستان بزرگی به اون داده که به پشت گوشش هم میرسه پس دیگه نه وجهش امتداد داره تا پشت گوشش این عرفی نیست این ربطی نداره به انصراف به فرد متعارف برای اینکه علامت عرفی وجه رو دارن ذکر میکنن خب این آقا برای اینکه وجهش مشخص بشه چقدره میگن آقا شما این دست بزرگ با این صورت کوچک که تناسب نداره حالا اگر دست این کوچک بود صورتش میشد به طور معمول چون دستش بسیار بزرگه پس صورتش توسعه پیدا میکنی عرفی نیست ولذا اتفاقا میگن اقل متعارف رو در نظر میگیریم چون خود متعارف مراتب داره ببینید دست ممکنه یک مقدار بزرگ باشه از متعارف بزرگ باشه ولی متعارفه خود متعارف ها هم دقیق که نیست که فاصله میان انگشت ابهام و انگشت وسطای او از طرف خدمتتون که دوید مثلا سانتی متر بله 20 میلیمتر خب بعد 20 سانتی متر 20 سانتی متر. خب این 20 سانتی متر دقیق این بگیم اینو، این که نیست، خود متعارف 20 سانتی متر داریم، 19 سانتی متر داریم، 18 سانتی متر داریم، اینجوره دیگه. در خود وجب، وجب متعارفش از 17 سانتی متر هست تا 22 سانتی متر. اینطور نیست که خود متعارف هم یک رواق باشه، ولذا در این موارد باید اقل متعارف رو بگیریم. با اینکه متعارف داریم بیش از این، اقل متعارف. چرا؟ برای اینکه تحدید نمیشه مخیر باشه بین اقل و اکثر. هم حد وجه هر سبت خدمتون که 18 سانتی متر هم 20 سانتی متر، این که نمیشه که حد وجه این آقا بگیم هم 20 سانتی متر هم 18 سانتی متر، این که نمیشه، تفکیر بین اقل و اکثره. ولذا اقل متعارف رو میگیرن، این اقل متعارف رو. شاهد بر این که ملاک انصراف به فرد متعارف نیست در این مثال ها اینه که تو خود این متعارف ها هم آیین سراغ اقل متعارف در این مثال ها، چون شاهد این میشه که وقتی که حد ذکر میشه برای مثلا در همین مثال وجه، میگن معیار فاصله میان ابهام و وسطا هست. خب این آقا اگر انگشتانش یک مقدار کوچکتر بود، به جای 20 تا 18 سانتی وجهش میشد کوچکتر، حالا یه مقدار رشد کرده، تا حالا وجهش چقدر بود؟ 18 تا. یهو چند روزه میبینه که رشد کرده دستانش، هورمون های رشد دستش فعال شده، دستش بزرگتر شد. حالا که بزرگتر شد وجهش هیچ تغییر نکرده، وجهش ها صورت همون صورته، هی وجهش بزرگتر بشه، از 18 سانت بره به 20 سانت. این عرفیه؟ این عرفی نیست. ولذا میگن در باب حد وجه معیار ما دارت علیه الابهام والوسطات در متعارف هم اقل متعارف رو در نظر میگیریم، چون اگر بگیم اقل متعارف کافیست اکثر هم کافیست، معنیش این است که حد وجه مردد بین اقل و اکثر، یه نمیشه که، چون اقل صادقه. وقتی اقل صادق بود ما دارد علیه الابهام و الوسطات صادقه، در صورتی که دست کوچک باشه، پس این اقل وقتی صادق بود میگه این اقل وجهه، ما زاده بر این وجه نیست. وقتی اقل صادقه دیگه معقول نیست که بگن اکثر هم ملاک است. نمیشه شما در تحدید هم بیایید بگید انگشت کوچک صادق است هم انگشت بزرگ صادق. خب اگر این میشه تفکیر بین اقل و اکثر، محاله. شما وقتی میگه انگشت کوچک کافیست، یعنی این مقدار وجهه، بیشتر از این وجه نیست. از اون من میگید انگشت بزرگ رو هم ما قبول داریم، یعنی وجه بزرگتر بشه، هم وجه و کوچکتر فرض میکنه هم بزرگتر. وجه یک نفر که نمیتونه دو تا حد داشته باشه، وجه یک نفر که نمیتونه دو تا حد داشته باشه. وقتی شما اقل را حد گرفتی چون صادق است بر او ما دارد علیه الابهام والوسطا، معنیش اینه حد وجه یعنی اقل نه دیگه، ما داده بر این خارج از حد وجه. پس ببینید این مثالی که ایشان زدن هیچ ربطی به انصراف مطلق به فرد متعارف ندارد. شاهدش رو هم عرض کردم و به هازا یتزه که نقض دوم که در بحث شبر هست وارد میشه. اونجا هم همینطور حد کل یه حد واقعیه، آب کل یک حد واقعی داره. اسلام فرموده مثلا وجب، سه وجب در سه وجب در سه وجب، مثلا دای خوی نظرشه. خب آیا عرفیه که یک آقایی که وجب 16 سانته برای او این آب پر باشه، اما من که وجبم مثلا 22 سانته، من میام اندازه گیری میکنم این آب برای من کر نباشه؟ این عرفی نیست. آب کر که بلاد اشخاص فرق نمیکنه و وقتی صدق میکنه و همون وجب کوچک متعارف که این آب سه وجب در سه وجب در سه وجب هست، این کر و یعنی در کر بودن نیاز به وجب بزرگ نداریم، چون صدق میکنه بر اون وجب کوچک هم که این آب سه وجب در سه وجب در سه وجب هست با این وجب کوچک که متعارف هست. ولذا در این مثال هم اقل متعارف میاره، اقل متعارف یعنی تو خود متعارف هم وجب 18 سانتی 17 سانتی هست، وجب 22 سانتی هم هست. اگر اونجوری که ایشون میفرمان که انصراف وجب به وجب متعارف و همه اینا متعارفه، هم 17 سان متعارفه در وجب، هم 22 سان متعارفه در وجب، پس چرا شما میگید اقل متعارف؟ چرا؟ برای این که وقتی حد ذکر میکنن، اندازه ذکر میکنن برای آب خود، این به مناسبت این که بیان یک امر واقعی است، کل آب خود یک آب واقعی است، میخوان مقدار او رو ذکر کنن، تو این مقدار منصرف است به اقل متعارف در وجب، به خاطر اینکه بیان میکنن حد یک آب کری که نسبی نیست، آب کری یا هست یا نیست، این آب یا کر یا نیست. این آب وقتی کر هست علامتش اینه که شما ببینید سه وجب در سه وجب در سه وجب هست یا نه، این به اقل متعارف از وجب منصرفه، در حالی که ایشون میفرمود منصرفه به متعارف از عنوان، در حالی که تو اینجا آقایون میگن منصرف است به اقل، تو خود این متعارف هم اقل متعارف. این نشون میده نکته نکته دیگری است، نکته فرق میکنه. نکته در اینجا اینه که آب کر یک آب واقعی است که شارع آمده میگه اگر سه وجب در سه وجب در سه وجب باشد کر است. خب وقتی صدق میکنه بر وجب های این شخصی که 17 سانت وجبه، خب میگن این آب کره و این به مناسبت تحدید آب کر به اینها حد منصرف شده به متعارف، اونم به اقل متعارف. و الا اگر بیان یک قضیه حقیقیه بگن، بگن با وجب مثلا نان را اندازه گیری نکنید، مثلا اونجا میگید منصرف وجب متعارف، اصلا با وجب اندازه گرفتن نان مکروهه، که میگید نان چقدر وجب، مثلا آیا بازم میگید منصرف وجب متعارف؟ چرا شما اصرار میکنید مطلق منصرف متعارف؟ ما اینو میگیم ببینید بحث در این که شما میگید انصراف داره عنوان مطلق به متعارف، ما اشکالمون به این تعبیره، این بزرگوار هست که این تعبیر تعبیر صحیحی نیست. کجا انصراف داره عنوان مطلق و متعارف؟ اگر میخواید بگید رؤیت هلال یک خصوصیتی داره، اون خصوصیت رو بگید، نه یک ادعای عام که عنوان مطلق منصرف است به متعارف که از نظر اصولی این ادعا ناتمامه و این مثال هایی که ایشون زده نه از باب انصراف مطلق به فرد متعارف، بلکه یک نکاتی در خود اینها هست که عرض کردم شما در این مثال ها میبینید میگن اقل متعارف، در حالی که در باب رؤیت هلال نمیگن اقل متعارف. تو هلال هیچ کس نمیگه چشمانی که اقل متعارفه، نه اونجا کسی اینو نمیگه، اما تو این مثالا همه میگن، میگن اقل متعارف. این تو متعارف ها هم کم و زیاد از اون کمش رو بگیر، اون وجب کوچکتره در متعارف ها.
خوب
معنای عرف غیر مصداق متعارفه، شما دارید میگید انصراف داره عنوان مطلق به فرد متعارف، ما نمیگیم مفهوم رو از عرف نگیر، ما میگیم مصداق متعارف موجب انصراف نیست. اگر گفتن انسانی که بالغ است باید نماز بخواند، انصراف نداره به انسان متعارف، شامل خونسا هم میشه، خونسا هم باید نماز بخونه. اگر میگن زن به مرد نگاه نکند، مرد به زن نگاه نکند، بگیم شامل خونسا نمیشه و چون فرد متعارف نیست. چه کسی اینو میگه؟ این وقتی نداره این دوتا نقض، اما نقض به مناطق خود که انصافا از ایشان تعجب است. این نقض انشاءالله در جلسات آینده بقیه این نقض و بقیه نقض ها رو بررسی میکنیم.